آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
صبح شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو بخیر، بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم و انشالله امروز هم مثل روزهای دیگه همراه رادیو گفتگو بمونید و به برنامه های ما توجه کنید. و حالا هم دعوتتون میکنم صبح گفتگو رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها بشنوید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح دوباره دریچه ها به جهان گشوده خواهد شد. ما دوباره پنجه به خورشید میکشیم و به دیوار صیقلی سعادت خواهیم آویخت و چنگ خواهیم زد به بخت نکوی خیش. سلام، صبح شما بخیر خانم آقایان، خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز چهارشنبه 29 فروردین ماه 1402. خیلی خوشحالیم که امروز هم میتونیم با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمت شما باشیم و این امید رو داریم که شما هم فرصت داشته باشید تا انتهای برنامه حوالی 8:20 با ما با صبح گفتگو و آخرین صبح گفتگوی این هفته همراه ما باشید. قصد البته این همراهی شما میتونه با به اشتراک گذاشتن آرا و نظرات و نقدها و پیشنهادهای شما باشه، با موضوعات مختلفی که تقدیم حضورتون میشه. حتی اگر موضوعی در ذهن دارید اون رو هم با ما به اشتراک بگذارید تا توی صفحه گفتگو مطرحش کنیم، با کارشناسان، با مسئولان امر در میان بگذاریم، براش پاسخ بگیریم. حتما همراه ما باشید با صفحه گفتگوی امروز. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم برای تماس گرفتن و روی خط آمدن دارید، 2265 2285 و 2786 1035. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. امروز 29 فروردین در تقویم روز ارتش نام گرفته. این روز رو گرامی می‌داریم به همه دلاوران ارتشیمون که در تمام برهه‌های خاص و حساس تاریخی پشتیبان این آب و خاک بودن. خدا قوت می‌گیم و آرزوی سلامتی داریم و قدرشناس زحماتشون هستیم. اینجا همه ای برای بچه های صبح گفتگو، چهارشنبه 29 فروردین رو براتون قرین آرامش، سلامتی و موفقیت دارم.
چمن یا سر زند دشت سرم، چمن یا سر زند دشت سرم، یه گل نازنین بوچد را ای عزیزم، همه کسم دست ماد یادگاری تا به دستم، که موک روزیم و تو برسم، بهار و یار و موی خنواکو، چی کرد جهالی دستگیر و نهناکو، دنیای روزه عزیزم دنیای دمه، خوشحال و خوم و خدا جمعم و جمعه. هر جمره یاره دوامت با خوه، هر جمره یاره دوامت با، یه دوست گرم سیری شوشونت با ای عزیزم، همه کسم دست مال یادگاری تا به دستم، که موک روزی به تو برسم، بهارم و یارم و یه خنواکو، چی کرد جهالی دستگیر و نهناکو، دنیای روزه عزیزم دنیای دمه، خوشحال و خوم و خدا جمعم و جمعه. ارمی ها دل دغم درام، ارمی ها دل دغم درام، بفر مطار مصر و شما، نازنین نازارم، رتی یک رت نرشی و سشارم، که موک روزیم و تو برسم، بهارم و یارم و یه خنواکو، چی کرد جهالی دستگیر و نهناکو، دنیای روزه عزیزم دنیای دمه، خوشحال و خوم و خدا جمعم و جمعه.
صبح شما بخیر، 6:39 همراه ما هستید با صبح و گفتگو و میخواییم دعوتتون کنیم به بخش اول، رو در روی اول همراه بشیم با میهمان ارجمند و متخصصمون در حوزه مسائل سیاسی و بین‌المللی، آقای دکتر هانی‌زاده، کارشناس ارشد مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی. آقای دکتر هانی‌زاده سلام عرض می‌کنم، صبح عزت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام محضر جناب عالی و همچنین شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. قبل از اینکه درباره مسائل خاص منطقه، آتش بس، چشم انداز، دامنه گسترش درگیری ها با حضرت عالی هم صحبت بشیم، سوالی رو بپرسیم. یک خبری چند وقت پیش به نقل از نتانیاهو منتشر شده بود و اون این که بیشتر از 60% نیروهای نظامیشون از غزه خارج شدن. حالا درستی یا نادرستی این خبر یک موضوع هست. موضوع بعدی این که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به نظامیانشون هشدار داده که در حملات شهرک نشینان به فلسطینی ها مشارکت نکنند و جلو این کار رو بگیرن. از دل این خبر اینطور میشه برداشت کرد که ما با موج جدید و شروع حملات شهرک نشینان مواجه شدیم. چطور تفسیر میکنید این موضوع رو؟ حملات شهرک نشینان جدایی از مسئله حمله نظامی هست و چطور باید این قضیه رو دید؟
بله، در واقع مسئله عقب نشینی نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی از غزه یک تاکتیکی برای فریب افکار عمومی است، به اعتبار اینکه قطعنامه اخیر شورای امنیت که مسئله آتش بس و ارسال کمک‌های انسان دوستانه رو مورد تصویب قرار داد، باعث شد که بنیامین نتانیاهو در مقابل این مصوبه شورای امنیت ایستادگی بکند و همین مسئله به بروز اختلاف میان اعضای رژیم صهیونیستی حکومت بنیامین نتانیاهو بشود، ولذا بر اثر فشار افکار عمومی و همچنین که آمریکایی‌ها در طول بیش از 6 ماه گذشته تمام امکانات نظامی، لوجستیکی و مالی خودشون رو در اختیار رژیم صهیونیستی قرار دادن، اما شرایط میدانی تغییر نکرد و رژیم صهیونیستی و ارتش این رژیم با شکست‌های متعددی مواجه شدند. اما این عقب نشینی اگر واقعاً صورت گرفته باشه جنبه تاکتیکی دارد و الان جنبه نیابتی در موضوع سرکوب مردم به اعتبار اینکه شهرک نشین ها همه تحت آموزش خاصی هستند و اینها در واقع به سربازان بدون یونیفرم به رژیم صهیونیستی تلقی میشن، همه شهرک نشین ها به نوعی کار نظامی و فعالیت نظامی و زیر نظر ارتش رژیم صهیونیستی فعالیت میکنن، بنابراین یک نوع تبادل نقش هست در واقع بین ارتش و شهرک نشینان و خود شهرک نشینان هم در پاره موارد خیلی تندتر از نظامی ها عمل میکنن در سرکوب و کشتار مردم فلسطین، و بنابراین تا زمانی که رسما اعلام نشود که ارتش به کلی عقب نشینی کرده و آتش بس برقرار نشده، امکان این که باور بشود که رژیم صهیونیستی واقعا قصد عقب نشین داره خیلی مشکل هست، و به همین دلیل به نظر میرسه که الان بنیامین نتانیاهو به خاطر برخی بحران‌های منطقه، مخصوصا بعد از حملاتی که صورت گرفته، در حقیقت تهاجمی که صورت گرفته علیه کنسولگری ایران در دمشق و همچنین پاسخ قاطع ایران، نوعی سردرگمی حاکم هست، حتی شکاف شدیدی بین اعضای کابینه بنیامین نتانیاهو به وجود آمده، بسیاری از اعضای کابینه تهدید به استعفا کردند، یک نوع حالت سردرگمی و بی تصمیمی در میان ارکان حکومت بنیامین نتانیاهو وجود داره و این عقب نشینی تاکتیکی احتمال داره برای فریب افکار عمومی باشه.
و این هشداری که داده شده عملاً باید ما با روی جدیدی از درگیری ها مواجه باشیم، یا اینکه نه به روال همین 7-8 دهه گذشته ما یک سری کجدار و مریض ها رو از طرف سازمان های بین المللی باید شاهد باشیم و ببینیم؟
در واقع سازمان های بین المللی در طول 6 ماه گذشته ثابت کردن که تابعی از اراده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی مثل انگلیس و فرانسه هستند. چهره واقعی این نهادها که در حقیقت باید حافظ صلح باشن مثل شورای امنیت سازمان ملل که وظیفش حفظ و ثبات و صلح جهانی. ولی در طول 6 ماه گذشته به جز یک قطعنامه که خیلی هم برای رژیم صهیونیستی الزام آور نیست، این شورا خیلی نتوانسته در حقیقت نقش بازدارنده ایفا بکنه و مانع تجاوزات رژیم صهیونیستی به مردم غزه بشود. ولذا این امتحان بدی برای این نهاد بین المللی یعنی سازمان ملل تلقی می شود. به همین دلیل به نظر می رسه که باید یک نوع بازنگری در نهادهای بین المللی صورت بگیره. شرایط الان شرایطی است که جامعه جهانی دو قطبی شده و حتی در میان خود کشورهای اروپایی هم اختلاف نظر بر سر مسئله فلسطین و غزه وجود دارد. به نظر میرسه که به آینده این نهادهای بین المللی مخصوصا سازمان ملل جایگاهشون و آیندهشون متزلزل خواهد شد و مردم اعتماد خودشون رو نسبت به این نهادها از دست دادند.
و برگردیم به اون سوالی که عرض کردم بعد از این مقدمه بپرسیم و اون هم چشم‌انداز آتش بس هست. با این فشارهایی که وجود داره هم از داخل هم از خارج، نهادهای بین‌المللی، کشورهای منطقه و با توجه به آنچه که در 26 فروردین رخ داد، شما آتش بس رو با چه چشم‌اندازی مشاهده میکنید و تفسیر میکنید؟ رسانه‌های مصری 10 روز پیش عذرخواهی میکنم، اینم بگم رسانه‌های مصری حدوداً 10 روز پیش به طور وسیعی پوشش دادن که پیشرفت قابل ملاحظه‌ای به وجود آمده در روند مذاکرات آتش بس. در خدمت شما هستم، عذرخواهی میکنم.
در واقع به اختلاف نظر بین دیدگاه نیروهای مقاومت مثل حماس و جهاد اسلامی و دیدگاه رژیم صهیونیستی بسیار زیاد است. در واقع یکی از خواسته های مشروع مقاومت اسلامی حماس در گفتگوهایی که در طول 6 ماه گذشته حداقل 8 گفتگوی مختلف در دوحه و در قاهره و در پاریس صورت گرفته، اما هر بار رژیم صهیونیستی در روند آتش بس و ارسال کمک های انسان دوستانه به مردم غزه کارشکنی کرده. به همین دلیل به نظر میرسه که بسیار زمانبر خواهد بود این آتش بس و عقب نشینی رژیم صهیونیستی، به دلیل اینکه بنیامین نتانیاهو احساس میکنه که اگر بدون هیچ دستاورد سیاسی و نظامی آتش بس رو بپذیره، طبیعتا دیگه جایی در حاکمیت رژیم صهیونیستی نخواهد داشت و عمر سیاسی او به پایان خواهد رسید. به همین دلیل سعی بنیامین نتانیاهو این است که در این فضا امتیازات بیشتری از حماس و بازیگران بحران غزه بگیرد که یکی از اینها این است که حماس باید حل اصلاح بشود و رهبران سیاسی و نظامی حماس از منطقه و از غزه و اراضی اشغالی خارج بشود و اداره غزه در آینده به صورت مشترک با شرکت رژیم صهیونیستی و تشکیلات خود گردان صورت بگیرد که این طبیعتاً قابل قبول برای حماس و جهاد اسلامی نیست. به نظر میرسه که الان به صورت کجدار و مریض بنیامین نتانیاهو سعی میکنه که شرایط فراهم بکنه که یک امتیازی بگیره که به عنوان امتیاز سیاسی باشه که بتونه در واقع خودش رو به پیروز این بحران غزه تلقی بکنه. و به همین دلیل به نظر میرسه اگرچه حملات رژیم صهیونیستی ممکن است علیه مردم غزه با شدت کمتری صورت بگیرد، ولی به هر حال به نظر میرسه همچنان وضعیت ناپایدار خواهد بود و آتش بس محتمل الان در افق نزدیک به نظر نمیرسه صورت بگیرد.
و پیش بینی درباره، به عنوان آخرین جنبندی، پیش بینی درباره دولت نتانیاهو رو هم بفرمایید با توجه به فشارهایی که وجود داره، با توجه به هر حال تلاشهایی که داره صورت میگیره به هر میده که یک دستاوردی از این 7 اکتبر به این ور داشته باشه، به نظرتون آیا پایدار خواهد بود، آیا دوام خواهد داشت یا سقوط محتملی خواهد داشت؟
الان مسئله به سقوط کابینه بنیامین نتانیاهو خیلی برای آمریکا و برای کشورهای اروپایی خیلی مهم نیست. آنچه الان مهم است حفظ رژیم صهیونیستی هست که الان با یک سلسله مشکلات پیچیده امنیتی، نظامی، سیاسی و اقتصادی وجود داره. شرایط بسیار ناپایدار است در اراضی اشغالی به دلیل اینکه شهرک نشینان و کسانی که یهودیانی که دارای تابعیت دوگانه هستند، اینها در انتظار این هستند که بعد از آتش بس در غزه مهاجرت معکوس داشته باشند، و این هم برای غرب نگران کننده است، هم برای خود رهبران رژیم صهیونیستی. و به نظر میرسه که خیلی مسئله بقای بنیامین نتانیاهو در قدرت خیلی برای آمریکا و غرب مهم نیست. اون چه مهم است که این است که رژیم صهیونیستی باید باقی بماند، و آمریکا نگران این هست که رژیم صهیونیستی بعد از حوادثی که صورت بگیرد و اگر آتش بسی هم برقرار بشود، طبیعتاً رژیم صهیونیستی با این همه مشکلات و حجم مشکلات داخلی و اقتصادی، الان گزارش های خود رسانه های صهیونیستی نشان میدهد که رژیم صهیونیستی در طول بیش از 6 ماه گذشته حدود 60 میلیارد دلار در واقع خسارت داشته و هزینه های جنگی داشته، و بر اثر توقف فعالیت های اقتصادی و صنعتی این رژیم الان با یک بحران مالی مواجه است. و بنابراین نگرانی برای آینده رژیم صهیونیستی و نه بنیامین نتانیاهو، به دلیل اینکه آمریکایی‌ها مخصوصا جو بایدن از کابینه بنیامین نتانیاهو و شخص بنیامین نتانیاهو عبور کردند.
سپاسگزارم. متشکرم آقای دکتر هانی‌زاده. متشکرم از توضیحاتتون و از حضورتون. آرزوی سلامتی و موفقیت
خیلی
برای حضرت عالی. صبح بخیر میگیم.
خیلی متشکرم.
صبح شما بخیر. خدا نگهدار.
اشعر بيت استشهادك في وجه البيت الامريكي، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين، اقوى من ذرة استشهاديا من فلسطين. يا ارفع شمخة عز في وطني لجبين، يا ارفع شمخة عز في وطني لجبین.
6:52. متشکریم که همراه ما هستید. سپاسگزاریم از پیامک‌هایی که به ما می‌فرستید در باب موضوعات مختلف. 3035 فراموش نفرمایید. میهمان ارجمند ما در این بخش جناب آقای دکتر آینی، معاونت محترم وزیر راه و شهرسازی. آقای دکتر آینی سلام عرض می‌کنم. صبح حضرت عالی بخیر.
سلام علیکم. بعدم خدمت بالی و شنوندگان محترم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر آینی، در چند وقت اخیر طرح کلید به کلید در رسانه‌ها هم مطرح شده، هم بازخوردهای متفاوتی داشته. بازخوردهای متفاوت هم از طرف افکار عمومی، هم از طرف کارشناسان حوزه مسکن و کارشناسان حقوقی. بفرمایید که این طرح رو با چه معیار و اساسی موفق خواهید دید، یا اینکه اصالتاً درباره موفقیت یا عدم موفقیتش چه پیش بینی از حضرت عالی بگیریم؟
بله خب ببینید، در واقع این قانون هست، این تکلیفی است که در واقع مجلس شورای اسلامی نمایندگان محترم به عهده دولت گذاشتن، البته با پیشنهاد دولت هم در واقع بوده. در بافتای فرسوده، خب در برخی محلات ما متاسفانه با مشاهده اما یک تراکم ویژه‌ای هستیم. حالا به جهت این که بناها ریزدانه هستن و خیلی از این بناها امکان بازسازی نوسازی ندارن، شاید کار خوب این هست که در واقع این واحد رو تعاطر کنن با یک واحد نوساز یا در جای دیگه زمین بگیرن و اونجا در واقع ساخته بشه. از این جهت میشه کمک خیلی خوبی بکنه به حل مشکلات در واقع بافت فرسوده و ابتدای طرح هست. یعنی الان بنظرم خیلی زود هست برای اینکه
پیش بینی بکنیم،
ارزیابی بکنیم که در واقع چه شرایطی به صدا برای این داستان حاکم هست.
و اینکه سوالاتی که مطرح میشه این هستش که ما به ازایی که داده میشه، معوضی که داده میشه، قرار هست در کجا باشه. در قانون تکلیفی که هست در زمین‌های دولتی هستش. اینکه کجاها هستن اینها، و اینکه علاوه بر اینکه کجاها هستن، آیا یک تفاوت قیمتی هم خواهند داشت یا خیر؟
بله ببینید، ببینید اون در دستور عمل و آیین نامه اجرایی و عملیات این کار در یک اولویت بندی صورت گرفته.
بله.
تو این اولویت بندی خدمت شما عرض کنم که نزدیکترین جا در واقع در اولویت اول هست، یعنی در نزدیکترین جای اون محله بافت فرسوده یا محله حاشیه‌ای که واقع شده اگه واحد مسکونی وجود داره که در آن دولت هست
منه.
یا خدمت شما عرض کنم زمینی که باز از آن دولت هست. البته خب ستا مجموعه خود شرکت بازآفرینی شهری ایران، سازمان ملی زمین مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و بالا بشه داوطلبانه حتی از زمین‌های روستایی، یعنی خود مردم در واقع تعیین میکنن، میرن در سامانه که برای این کار انشاءالله به زودی رونمایی میشه و اعلام خواهد شد، اونجا در واقع تمایل خودشون اعلام میکنن که حاضر هستن در واقع این بنای فرسوده خودشون رو حالا با اون واحد مسکونی یا آپارتمانی که اعلام شده یا زمینی که اعلام شده تعاطر بکنن. حالا هر دوی این یعنی عوض و در واقع معوض، هر دو توسط کارشناسان رسمی ارزیابی میشه قیمت هر دو، و قیمت معوض که دولت در واقع میده مجلس محترم اجازه داده که با 40% عملا با تخفیف داده بشه. یعنی پس اینجا دیگه هر دو توسط کارشناسان واحد ارزیابی میشه، همین بنای فرسوده‌ای که وجود داره و هم اون عوضی که داده میشه، مثلا اون عوض هر چقدر تعیین شد 40% تخفیف داده میشه و این امتیاز در واقع بزرگی است که قانون گذار اجازه داده.
من میونه کلامتون بیام، ما توی این ماده داشتم میخوندم داشتم میدیدم که حالا شما فرمودید که هر چقدر اون عوض بیارزه و ارزش داشته باشه توسط کارشناس رسمی، داشتم میخوندم نوشته بود که کارشناس رسمی اجازه داره که اون عوض رو تا 40% بیشتر ارزیابی کنه، این درسته؟
نه برعکس، اون هر چه ارزیابی میشود 40% در واقع تخفیف داده بشه. حالا در برنامه هفتم که باید ابلاغ بشه نسخه نهاییش، اونجا یک اجازه بیشتری هم داده شده، باز یا میگوید برعکس اون بنای فرسوده 40% اضافه بشه که به نوعی اولا میخواد مشکل مردم حل بکنه.
پس ارزیابی کردن پس
میفرمایید
نه من چیزی که دارم دقیقاً
به نفع مردم هست اون 40%
من میخونم از رو اجازه داده شده که اراضی با واحدهای بافت فرسوده را تا سقف 40% بیش از قیمت کارشناسی قیمت گذاری نماید، یعنی کارشناسی که شده یعنی ما یا اون 40% پیش رو داشته باشیم یا 40% پس.
اون چیزی که الان قانون قطعی وجود داره
بل.
در واقع اون اول هر دو همون ارزش واقعی گذاشته بشه، ارزش روزی که داره متا اون معوض با 40% تخفیف داده بشه. حالا تو برنامه هفتم ان شاء الله ابلاغ بشه اجازه این طرفی هم به نوعی داده شده که واحدهای فرسوده یا با 40% افزایش ارزیابی بشن یا معوض با 40% تخفیف، هر دو در جهت در واقع نفع مردم هست.
الان معوض وجود داره؟
خب خیلی جاها الان به اصطلاح در حال شناسایی هستن، خیلی جاها تعیین کردن در شهر مختلف و در برخی شهرام انجام شده، مثلا در قم الان اتفاق افتاده، مثلا در بادگوشای محور انبار یاسر و یه سری قطعاتی که در خود شهر قم هست، قطعات زمین، این اتفاق افتاده.
من علت این که در ابتدای فرمایش از حضرت عالی خواستم پیش بینی داشته باشید به خاطر همین موضوع هست که چقدر موفق میبینید یا چقدر قرار هست موفق بشه، چون این یک سری کارشناسی وجود داره دیگه.
ما در بافت فرسوده چون با گونه های مختلف
بله
در بافت فرسود با گونه های مختلف با مواجه هستیم.
بله.
هر ابزاری که بتواند بخشی از مردم رو نسبت به این کار ترغیب کنه، این در واقع مفید هست و اثرگذار هست.
من چون از قوم
نگاهمون به این بخش نه به عنوان تنها راه حل بافت فرسود، بلکه یکی از راه حل هایی که بخشی از مردم رو میتواند به صلاح جذب کنه و میتونه نجاتشون بده از این واحد فرسوده ای که سخوای لازمه که رو سرشون هست نجات بده، از این جد ما بهش مصد نگاه بکنیم.
چون در شهری مثل تهران بافتای فرسوده از قضا در بخشهای واقع شدن و جانمایی شدن وجود دارند که بخش ای بسا تجاری شهر باشه، ای بسا بخش گرانتر باشه. حالا شما فرمودید که مخیر هستن انتخاب کنن یا این کار یا راه دیگر، اما به هر حال ما با دو تا تکلیف مواجه هستیم. اول اینکه دولت باید تکلیف این واحدهای فرسوده، بناهای فرسوده، بافت فرسوده رو روشن کنه، از طرف دیگه مردمی که مخیر هستن اونجا رو عوض بکنه یا نکنن.
ببینید ما برنامه اصلیمون